اشون انتخاب کنن.
همه خندیدند. موضوع جلسه نقشه مقابله با داعش بود که ترامپ خواستار رسیدگی فوری به آن بود. ماتیس گفت که از نظر ماهیتی مسیر را عکس طی می کردند. ماتیس گفت که
از نظر ماهیتی مسیر را عکس طی می کردند. ما سعی داریم بدون یک استراتژی بزرگتر و گسترده تر برای خاورمیانه استراتژی مقابله با داعش را طراحی کنیم. در حالت ایدئال باید ابتدا استراتژی خاورمیانه را طرح می کردیم تا قطعه مربوط به داعش جای در زیر آن نصب می شد و از آن پشتیبانی می کرد. ولی وظیفه ای که رئیس جمهور محول کرده بود داعش را در اولویت قرار می داد.
در نهایت استراتژی مبارزه با داعش ادامه استراتژی دولت اوباما بود، فقط با بمباران و دیگر اختیاراتی که به فرماندهان محلی داده می شد. ماتیس نگران گسترش نفوذ ایران بود. صبح یکی از روزهای ماه فوریه تیمی از مقامات اطلاعاتی عالی رتبه به دفتر پرایبس واقع در بال غربی آمدند تا برایش توضیح دهند چگونه باید مراقب کسانی که سعی می کنند تأثیر نامناسبی روی او بگذارند باشد. این یک هشدار استاندارد برای کسانی است که از صلاحیت امنیتی بالایی برخوردارند. معاون FBI اندرو مک‌کیب دستش را بالا برد و گفت
من 5 دقیقه باید خصوصی تو دفترت صحبت کنم.
پرایبس با خود فکر کرد که این دیگر چه درخواست مسخره‌ای بود. تنها دلیل این که مک‌کیب را به خاطر داشت این بود که چند هفته قبلتر در اتاق بحران او را دیده بود. ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره جیل همسر دموکرات مک‌کیب حسابی سر و صدا به پا کرده بود. جیل برای یک کمپین ناموفق برای نمایندگی سنای ویرجینیا در سال 2015 مبلغ 675,288 دلار از کمیته اقدام سیاسی فرماندار تری مک آلیف و حزب دموکرات ویرجینیا دریافت کرده بود. مک آلیف یکی از صمیمی‌ترین دوستان شخصی و سیاسی بیل و هیلاری کلینتون بود. در جریان انتخاب مجدد کلینتون در سال 1996، مک آلیف یکی از کسانی بود که بیشترین کمک مالی را برای او جمع کرده بود. ترامپ این پول را کمک‌های مالی از طرف هیلاری توصیف کرده بود. بعدها هم قضیه را رها نکرده و چندین بار درباره آن حرف زده و توییت کرده بود. پس از جلسه امنیتی و خروج سایرین، مک‌کیب در دفتر پرایبس را بست. پرایبس که کنار میزش ایستاده بود با خود فکر کرد که این بسیار عجیب بود.
این گزارش نیویورک تایمز رو خوندی؟
پرایبس خیلی خوب با آن گزارش آشنا بود. مک‌کیب به یکی از گزارشات اخیر تایمز در 14 فوریه اشاره داشت که نوشته بود
به گفته 4 مقام فعلی و سابق آمریکایی سوابق تلفنی و شنود تماس‌ها نشان می‌دهد که برخی از اعضای ستاد انتخاباتی 2016 دونالد جی ترامپ و سایر اطرافیان او در طول 1 سال پیش از انتخابات تماس‌های مکرری با مقامات اطلاعاتی ارشد روسیه داشتند.
این مقاله اولین بمبی بود که پس از استعفای فلین درباره ارتباط احتمالی ترامپ و روسیه منفجر شده بود. مک‌کیب گفت
همش مزخرف محضه، حقیقت نداره. ما میخواییم شما این رو بدونید، به شدت اغراق شده.
پرایبس با خود فکر کرد
وای خدای من.
به معاون FBI گفت
اندرو من دارم این وسط کشته میشم.
اخبار تلویزیون به نظر 24 ساعته در حال پخش داستان روسیه و دخالت در انتخابات بود و این هم ترامپ را دیوانه کرده بود و هم پرایبس را. ترامپ به پرایبس گفته بود
این مسخره است، باید جانشو بگیریم، باید به این داستان پایان بدیم.
و مک‌کیب با یک هدیه بزرگ با هدیه روز ولنتاین به دفتر او آمده بود. پرایبس با خود فکر کرد که من به قهرمان بال غربی تبدیل خواهم شد. پرسید
میتونی کمکم کنی؟ میشه این تکذیب داستان رو علنی کرد؟
مک‌کیب گفت
چند ساعت دیگه به هم زنگ بزن، پرسجو میکنم و بهت خبر میدم. بذار ببینم چه کار میتونم بکنم.
پرایبس عملا دوان دوان نزد ترامپ رفت تا این خبر خوب را به او گزارش دهد که اف بی آی به زودی داستان تایمز را رد خواهد کرد. دو ساعت گذشت ولی مک‌کیب تماس نگرفت. پرایبس به او زنگ زد. مک‌کیب گفت
متاسفم، نمیتونم کاری در این مورد انجام بدم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. سعیمو کردم ولی اگه قرار باشه درباره تک تک مقاله ها اظهار نظر کنیم، مجبور میشیم هر سه روز یه بار بیانیه صادر کنیم.
اف بی آی نمیتوانست به مرکزی برای تعیین صحت و سقم خبرها تبدیل شود. اگر اف بی آی سعی میکرد برخی داستانهای خاص را تکذیب کند، اظهار نظر نکردن درباره برخی دیگر در واقع تایید آنها تلقی میشد.
اندرو، خودتو اومدی تو دفتر من تا بگی این داستان مزخرفه، حالا به هم میگی کاری از دستت بر نمیاد؟
مک‌کیب گفت که موضعش چنین است. پرایبس گفت
این دیوونگیه، من چه کار باید بکنم؟ فقط تحمل کنم و زیر فشار لشم؟
مک‌کیب گفت
چند ساعت دیگه به هم وقت بده.
اتفاقی نیفتاد، هیچ تماسی از اف بی آی گرفته نشد. پرایبس سعی کرد به ترامپ که منتظر تکذیب خبر بود توضیح دهد. این نیز یکی دیگر از دلایل بی‌اعتمادی و نفرت ترامپ از اف بی آی بود. یک شوخی مهلک که آنها را سر کار گذاشته بود. حدود یک هفته بعد و در 24 فوریه سی ان ان یک گزارش اختصاصی پخش کرد. اف بی آی درخواست کاخ سفید برای تکذیب داستان اخیر ترامپ روسیه را رد کرده است. گزارش طوری تنظیم شده بود که انگار پرایبس سعی داشت برای منافع سیاسی از اف بی آی سوء استفاده کند. کاخ سفید تلاش کرد داستان را اصلاح کند و نشان دهد که مک‌کیب این موضوع را پیش کشیده بود، ولی موفق نشد. چهار ماه بعد در روز 8 ژوئن کومی تحت سوگند به طور علنی شهادت داد که داستان اولیه نیویورک تایمز درباره ارتباط دستیاران ستاد ترامپ با مقامات ارشد اطلاعاتی روسیه در مجموع حقیقت نداشت.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
برای داشتن روحیه‌ای سرحال و بانشاد و زندگی موفق میشه از فرصت‌های کوچیکی که برامون پیش میاد استفاده کنیم و به هر بهانه‌ای که شده شادی رو به لحظاتمون بیاریم. مخصوصاً این روزا که به دلایل مختلف زندگی سخت شده، لزوم این شادی و نشاط بیشتر احساس میشه.
برای بچه‌های کوی نشاط رادیو ایران پنجشنبه با انرژی و با نشاط مهمون لحظات شما خواهند بود.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده و کارگردان برنامه کوی نشاط رادیو ایران. کوی نشاط این هفته به طور ویژه اختصاص داره به روز پرستار و همچنین بلندترین شب سال، شب یلدا. با این تفاوت که امسال ما مردم ایران تصمیم گرفتیم که شب یلدا نداشته باشیم و این جشن رو برگزار نکنیم، این جشن رو موکول میکنیم بعد از ریشه‌کن شدن بیماری کرونا و با حضور پرستاره عزیزمون که اونجا بتونیم این جشن رو برگزار کنیم، با این تفاوت که ایشالا تا اون موقع دیگه کسی از بینمون کم نشه. این برنامه رو با تمام عشق اهالی کوی نشاط تقدیم میکنم به مدافعان سلامت کشورمون. ممنون میشم پنجشنبه ساعت 9 تا 11 صبح از رادیو ایران ما رو بشنوید.
بدبین حتی اتفاقات خوب رو هم بد تفسیر میکنن و به همه کسایی که وارد زندگیشون میشن با دید منفی نگاه میکنن و خب طبیعی هم هست که روابط و لحظات زندگیشون هم از این بدبینی لبریز میشه.
برنامه سلام زندگی رادیو معارف فردا از خوشبینی و تأثیر خوش میگه.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است. مثل یک حبه قند.
یه پنجره پر از امید.
عزم ایرانی هستم، تهیه کننده برنامه سلام زندگی که به طور زنده روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از شبکه رادیویی معارف پخش میشه. این هفته با حضور حجت الاسلام دکتر علی اصغر کریم‌خانی از خوشبینی و مثبت نگری در زندگی میگیم و تأثیری که میتونه بر روابط خانوادگی داشته باشه.
موسیقی شاخه های مختلفی داره و هر کدوم از این شاخه ها هم طرفدارای خودشو داره، اما بعضی موسیقی ها هستن که سلایق بیشتری رو پوشش میده. موسیقی فیلم به دلیل همراهی دو شاخه هنری پرطرفدار یعنی سینما و موسیقی خیلی وقتا در عمق خاطرات مخاطبان جا میفته.
فردا برنامه جعبه موسیقی رادیو نمایش به سراغ ماندگارترین موسیقی های فیلم میره.
جعبه موسیقی. زیباترین لحظه های شنیدن در نگاهی به آهنگ های دلانگیز پر آوازه ترین فیلم های جهان با جعبه موسیقی. جاودانه ترین آهنگ های فیلم های به نام جهان در جعبه موسیقی.
توی فرهنگ ما بزرگترها جایگاه ویژه‌ای دارن، خصوصا پدر و مادر که هم خودشون در زندگی ما جایگاه خاصی دارن و هم نصایح و راهنمایی‌هاشون تأثیر مهمی در مسیری که پیش رو داریم می‌گذاره.
شنبه برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد از راهنمایی‌های اقتصادی والدین برای فرزندانشون میگه.
یک نصیحت از پدر و مادرتون بگید که بعد از چند سال بهش رسیدین و در اقتصاد خانواده‌تون تأثیرگذار بوده. شنبه 29 آبان ماه ساعت 9 روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با موضوع نصیحت پدر و مادر دنبال کنید.
ایستگاه 98.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ایستگاه 98.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
همراهان گرامی رادیو سبا، مثل ساعت عنوان برنامه بعدی است، با هم بشنویم.
همیشه کوک باشید.
جهش تولید از نگاهی دیگر.
مثل ساعت.
به نام خدا. با سلامی دوباره مثل ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراهان عزیز، همیشه امیدوارم لحظه هاتون مثل عقربای ساعت دقیق و پیوسته در حرکت باشه، ایشالله. در این برنامه از پرورش شتر مرغ براتون خواهیم گفت فواید و مشکلاتی که پیش روی این فعالیت تولیدی قرار داره و البته از توقعات به جای اینکه تولید کنندگان و پرورش دهندگان شتر مرغ از مسئولین در سال جهش تولید دارند. شاید از فواید شترمرغ زیاد نشنیده باشید که محصولات این حیوان پرنده چه فواید و کاربردهایی داره. بد نیست با یکی دو مورد از اونا آشنا بشید. بشنوید.
بحث همون تولید گردگیر که گردگیرهای خیلی خوبی تولید میشه برای محلهای مثل لباس فروشی، محل کالاهای لوکسی که فروش دارن، و یکی هم بحث خود تخم شترمرغ که به عنوان آباژور و طرحهای زینتی استفاده میکنه. حتی من مورد دیدم تو تهران عکس شخص رو روش حکاکی میکنه، خیلی عالی و به پول گران قیمتی هم میفروشن. اینم باز یکی از همون صنایع تبدیلی است که به هر حال تو خود همدان هم پتانسیلش هست انجام شه.
شترمرغ دارای فواید بسیار زیادیه، هم برای رونق بخشی به سبد غذایی مردم، هم به عنوان مواد صنعتی و هم از نظر اشتغال زایی میتونه یه فعالیت و سرمایه گذاری ارزشمندی به حساب بیاد. بنابر این با حمایت از تولید کنندگان این عرصه میشه به رونق هرچه بیشتر این محصول پرفایده کمک کرد. از زبان پرورش دهندگان شترمرغ بیشتر بشنویم از مزایای این فراورده.
جوجهش، پرش، پوستش، همه چی به پول میشه تبدیل کرد. دیگه بیشتر از این ما چی میخواییم؟ از 6 تا دونه شترمرغ شروع کردیم، بعد از 6 تا یواش یواش پله 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 زحمت کشیدیم. یه دونه جوجه شترمرغ الان میتونه در عرض 6 ماه پرورش به اضافه قیمت خود جوجه شترمرغ حدود 1 میلیون 200 تومان براش مایه میشه. همین الان حدود 2 میلیون 300 تومان قیمتشه تو بازار.
وعده مسئولان برای حل مشکل پرورش دهندگان شترمرغ از خبرای شیرینه، اما شیرین تر از اون عمل به وعده است که تلاشگران این بخش توقع اونو دارن. حل مشکل آب و زمین و مایه تاج پرورش دهندگانی که تنها و تنها چشمشون به یاری اول خدا، بعد به دست مسئولانه. صحبتهای یک مسئول دولتی که در قدم اول حرفاش میتونه برای پرورش دهنده ها امید بخش باشه.
چند ماهه اخیر استقبال زیادی شده که به سمت پرورش شترمرغ و چند نفر متقاضی مراجعه کردن، بعضیشون هم که شروع کردن پرورش و موفق بودن. عمده مشکلات بحث تامین آب هست، حالا هم تو حوزه آب‌فاضلاب شهری و هم حوزه آبفار یا آب‌فاضلاب روستایی. دو سه مورد حل شده، انشاءالله دو واحد دیگه مونده که حتما بحث تامین آب انشاءالله ما انجام میدیم و بره به مرحله تامین زمین و تسهیلات.
وقتی تولید کننده ها با وعده حمایت مسئولان آستین همت بالا میزنن و یک فعالیت مولد مثل پرورش شترمرغ رو را میندازن، طبیعیه که میتونن چشم به حمایت اونا هم داشته باشن. از آب و دونه گرفته تا بازار و فروش که اگه غیر از این باشه تولید به جریان نمیافته. بشنویم درد دلای چند پرورش دهنده عزیز رو.
الان مشکل دان داریم، واقعا تو دان گیر کردیم.
نبود سویای، اصلا سویا گیر نمیاد حتی با 9500 تومن. پشتیبانی امور دام زنگ زدیم میگه 1 کیلو دان نداریم به شما بدیم.
نسبت پارسال قیمت نهادهای دامی 3 برابر شده.
مثل ساعت
این که ما بخوایم توپ تو زمین همدیگه بندازیم مشکلی از مصرف کننده و مردم عزیزمون حل نمی کنه.
گیره هایی که نباید با دندان باز کرد.
تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار داده بشه.
کار رو باید داد به کار بلد.
با قانون سال 94 هیچ انگیزه ای نداشتن فعالان اقتصادی.
اینجا ثانیه به ثانیه در کنار مردان اقتصاد.
پرورش شترمرغ علاوه بر اون چه گفتیم مزیت‌های دیگه هم داره که شنیدن اون خالی از فایده نیست. حیوان پرنده این که کم مصرف ولی پربازدهه. عجب حیوان نجیب و پرفایده این که تولیداتش به مراتب بیشتر از هزینه هاشه و این کار به صرفه یه که با پشتیبانی لازم میشه سهم بزرگی در تولید مواد صنعتی و پروتئینی ایفا کنه. با وجود این توپ همچنان در زمین بخش تدارکات پشتیبانیه. خطاب تولید کنندگان به مسئولان و تأمین کنندگان نهاده های دامیه که همچنان چشم یاریشون به اراده و همت مسئولان امره.
شترمرغ به این بزرگی 2 کیلو مصرف غذا داره. ضریب تبدیلش بالای کم میخوره، بیشتر تولید میکنه. همچنان ما دست و پنجه نرم میکنیم با تامین نهاده در ارتباط با غذا.
اما بدترین خبر برای پرورش دهندگان شترمرغ اتفاقاتیه که ممکنه منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی بشه که امیدواریم هرگز شاهد اون نباشیم. بشنویم بیم و حراس یک تولید کننده رو.
متاسفانه در سالی که ما توقع اینو داریم که واقعا یک جهش تولیدی اتفاق بیفته و وابسته به غیر نباشیم و تولید پروتئین کشورمون رو در کشور خودمون انجام بدیم، داره اتفاقاتی میفته که رو به تعطیلی هست.
اما همراهی مسئولان و تلاش اونا برای رفع مشکلات موجود اعتماد پرورش دهنده های شترمرغ رو افزایش میده، چرا که صداقت مسئولان و پیگیری اونا هر چند همه مشکلات رو حل نکنه بازم امید بخش خواهد بود. مثل این مسئول که هم از کارهای انجام شده میگه و هم از مشکلاتی که باید حل بشه.
ما داریم پیگیری میکنیم و تا الان یکی دو مرتبه نهادها رو گرفتیم در اختیارش نداده. ولی به خاطر مشکل اصلی کشور که در خصوص نهادها کم بود هست، فعلا مشکل برای تمام پرورش دهندگان ما وجود داره.
به رغم همه مشکلات و نگرانی هایی که پرورش دهنده های شترمرغ برای ادامه بی درد سر کار خودشون دارن، اما بارقه های امید اونا همچنان روشنه و تولید کنندگان با همت همچنان امیدوارانه به تولید خودشون ادامه میدن. تولید کننده هایی که حتی با کمترین تعداد کار خودشون آغاز کردن.
به هر اداره‌ای که مراجعه میکردم، دام پزشکی، جهاد کشاورزی، و به هر فردی مراجعه میکردم، همه منو ناامید میکردن، میگفتن که این کار فایده ای نداره، سوداوری نداره، و با ترس و با نگرانی 5 عدد جوجه شترمرغ رو خریدم از کرج و شروع به کار کردم.
صادرات محصولات شترمرغ هم بیانگر ظرفیت‌های درخور توجه این صنعت در ارزآوری برای کشوره. خریداران این محصول ایرانی تنها در منطقه نیستن، بلکه مصرف کنندگان اروپایی هم مشتریای پروپا قرص این فراورده ارزشمندن. اون چه از مزایا و مشکلات و چشم‌اندازهای صنعت پرورش شترمرغ گفتیم، نشون میده که چراغ‌های این فعالیت مولد روشنه و هر روز هم روشن‌تر خواهد شد. اما بر ما مصرف کنندگان واجبه که قدر فراورده‌های تولید داخل رو بدونیم و با خرید خودمون از ادامه کار اونا حمایت کنیم. و ایزن بر مسئولان محترم واجبه که بذل توجه بیشتری به مشکلات پرورش دهندگان شترمرغ نشون بدن و دلسوزانه تر به فکر برداشتن موانع پیش روی فعالان این عرصه باشن. امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای بهتری از گردش چرخ تولید پرورش شترمرغ در کشور بشنویم. تا برنامه بعد و موضوع دیگه، همگی رو به خداوند منان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با کمال خرسندی همچنان از رادیو سبا در کنار شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با هم بشنویم ماجراهای خانم پیجو رو.
ماجراهای خانم پیجو.
امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کدی ده صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، طبیبم رو میخواد، طبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخواد.
این داستان مرخصی.
به نام خدای مهربان. سلام به دفتر خاطرات قشنگم. سلام به دفتری که اگه نباشه نمیدونم شبا خاطرات روزانم رو برای کی تعریف کنم. تو برام شدی این یه مونس و همدم. آخه هر روز تو اداره ما کلی اتفاق میفته که واسه هر کی تعریف میکنم از خنده روده بر میشه. تو اداره ما تخصص همه از زیر کار در رفتنه، ولی فوق تخصص بعضیا مرخصی گرفتنه. واسه همین آقای مدیر امروز صبح یه بخشنامه جدید در مورد مرخصی گرفتن صادر کرده که مثل همیشه آقا حشمت آقا زحمت خوندنشو کشید.
آقا حشمت آقا، دقت کنید، آقای دویومش بعد کشیده ادا بشه. من آقا حشمت آقا، پتی شد آقا حشمت آقا. خیلی خوب. اعتراض نکنید. همین آقا حشمت آقای ساده باشه، دست خودم که نیست که، اصلا من خالی میدم. من به عنوان بخشنامه خون آقای مدیر میخوام قوانین جدید درباره مرخصی گرفتن بهتون بگم. علاکی زوغ نکنید، هرگاه موزون اجرا نکنید، رگ کمرتون میگیره. باشت آقا، قانون اول، از این پس هر کی مرخصی میخواد باید مالیات مرخصیش به حساب شخصی آقای مدیر پرداخت کنه و الا بهش مرخصی تعلق نمیگیره. حالا مونده تا جیغ بزنیم. قانون دوم، به ازای هر روز مرخصی رفتن کارمندا یک روز هم از حقوقشون کم میشه، چون مرخصی باعث ذوق مرگی هم میشه، حصر حقوق هم باعث دق کردن میشه. در نتیجه منفی در منفی چی میشه؟ مثبت میشه. یعنی ذوق مرگی شما در مقابل دق کردنتون خونسا میشه و حال جسمیتون خراب نمیشه. ایجه بده. قانون سوم، کارمندا برای مرخصی حق ندارن پاشونو از شهر بیرون بذارن، چون ممکن کرونا بگیرن. اون وقت میان اداره به آقای رئیس کرونا میدن، آقای رئیس هم به زنش کرونا میده و در نتیجه پوست کله هممون کنده است. این قانون خودم اضافه کردم، آقای رئیس نگفته بود، ولی به عنوان بخشنامه خون دیدم جاش خالیه. اعتراض نکن آقا، اعتراض نکن. در آخر من آقا حشمت آقا، نه نشد، یک بار دیگه میگم، شما هورا بکشید. من آقا حشمت آقا گوجه برد برد گوجه برد میکنی چرا؟ میدونی گوجه کیلی چند شده؟ خودت مسلط باش. من آقا حشمت آقا نزن آقا، نزن. میخوام بگم دست بزنین، منو نزنی، دست بزنین. آقا میگم منو نزنی، به افتخار خودت.
اینم از شانس بد ما. نه که قبل از این بخشنامه جدید خیلی مرخصی